أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني الصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ولا تخزني هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كان من
استاد محمد صدیق منشوی شاد باشه. چقدر تلاوت زیبا، قشنگ، سنگین، با وقار.
خب شما الان رسیدین به حرف من که اول برنامه گفتید که اصطلاح شما چرا این تلاوت رو انتخاب کردید.
دقیقا استاد خیلی کامل بود، یک مجموعه بود اصلا این تلاوت. بفهمید.
خب چون وقتمون خیلی کم هست من سریع اشاره بکنم. بعد از اون حجازی که با هم شنیدید دیگه در ادامه باز تکرار همون رست هاییست که معمولا در تلاوت منشاوی میشنویم. اتفاقا در این سوره این تکرار بیش از دو بار شده، در واقع سه بار و حتی در پایان هم اگر بخوایم حساب بکنیم چهار بار همین رست ها رو ما در فرمای مختلف میشنویم. منتها خب من یک نکته که برام حل نشده واقعا اینه که هر باری که ما این رست ها رو میشنویم همراه با اون رستی که عرض کردم جزو کلیدهای سبک منشاوی هست، رست روی درجه فا یا چارگاه، هر باری که اینها رو میشنویم توی یه پرده قرار گرفته و من وقتی اینها رو با دیاپازون اندازه گیری کردم گاهی یه پرده بالاتر میخونه در تلاوت، گاهی یه پرده پایینتر. اما نکته جالب این هست که آخر کار به همون جایی ختم میشه صداش و به همون پرده ختم میشه که با شروع کرده و این خیلی جالبه. این که من عرض کردم که منشاوی احتمالاً دانش این کار رو داشته چون به شکل اتفاقی نمیتونه این اتفاق بیفته، یعنی بگیم حالا در این تلاوت این مسئله اتفاق افتاد، اینجوری نیست، قطعا با یک بینش و بصیرتی این کار رو انجام میداده. در حال من دیگه وقت رو نمیگیرم، تقریبا این تکرار همون ردیفایی که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. اما همین رست روی درجه فا رو اگر عزیزان گوش بدن در اونجایی که ولذی تا اون کلمه یسقین یه حالتی در واقع به صدا میده که کمی متفاوت از رستای قبلیش هست. این باز از ویژگی های سبک محمد صدیق منشاوی هست که چند بارم باز تکرار میکنه، یعنی همین حالت که به این حالتی که به صدا میده، این رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با بقیه رستایی که در ابتدای تلاوتش خونده بود دیگه اونجا اینا رو نمیشنیدیم، این جدید هست. میخوام این رو عرض بکنم، من استفادم از این مطلب این هست که اگر تکرار ردیف در یک تلاوت اتفاق بیفته به شرط اینکه در همون تکرار ردیف حرف جدیدی باشه، کار جدیدی باشه یا فرض بفرمایید موتیف جدیدی باشه، هیچ اشکالی نداره. اتفاقا منشاوی اینجا فکر میکنم احساس کرده که خب منی که سه بار تالا این ردیف رو تکرار کردم خب یه کار جدیدی درش انجام بدم و دیدید که همین ردیف رو سه بار چهار بار در عبارات بعدی هم به همین شکل تکرار کرده و در پایان در واقع وارد مقام سگاه میشه. منتها سگاه رو اینجا خیلی کم مورد استفاده قرار داده، سه چهار نفس خونده در قرار سگاه، یه دونه بم و در عبارت بلا تخزنی از غماز سگاه یا اوج اصطلاحاً معروف است به اوج سگاه استفاده کرده. در اینجا یک مدل جدیدی از تحریر در کلمه بنون مورد استفاده قرار داده در مقام سگاه که من فکر میکنم این رو اگر عزیزان خوب بهش دقت بکنن با اون مدلای قبلی که ما عرض کردیم کمی متفاوت هست، یعنی یک حالت جدیدی از تحریر هست که باز این رو میتونن دقت داشته باشن. ماحصل این صحبتایی که عرض کردم این هست که قدرت تنقیم محمد صدیق منشاوی خیلی بالا بوده. با اینکه شما فرمودید برخی میگن ردیفای منشاوی ساده هست، اما شما نگاه میکنید به لحاظ خلق لحنی روی هر کلمه ای حالت دادن، فرم دادن، تحریر دادن، انتقال ها به شکل متصل و منفصل، مجموعه اینها به ما میگه که محمد صدیق منشاوی یکی از قرائی بوده که قدرت تنقیم بسیار بالایی داره. چون ما قدرت تنقیم رو از یک معیارهایی میفهمیم، از تحرکش روی کلمات، از مدولاسیون ها، از انتقال های صحیحش، از سرعتش در انتقال درجات، از اینها میفهمیم، از تحریرها. مجموعه اینها رو وقتی کنار هم میگذاریم به این نتیجه میرسیم که منشاوی در واقع در قله های قدرت تنقیم قرار داره، مثل مصطفی اسماعیل، مثل حسان و مثل خیلی از قرائ دیگه. و نکته آخر در پایان عرایزم، نوع فرود محمد صدیق منشاوی است که معمولا به شکل فرود از راست به بیات هست که در اینجا یکی دو نفس رو در راست زمینه سازی میکنه، فضا سازی میکنه برای فرود، مقدمه چینی میکنه. فرودهای دفعی خیلی کم داره منشاوی، معمولا یه برای فرود یه شخصیت جداگانه‌ای در قرائت قائل هست که دو سه نفس آخری حتی بعض وقتا 4-5 نفس رو اختصاص میده به مقدمه چینی برای فرود. یعنی شما از اون موقع احساس میکنید که خب این داره میره به سمت فرود تلاوت و نفس آخرش هم که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، دیگه در بیات فرود میاد فرودم. و مدل فرود منشاوی یک مدل اختصاصی است که مربوط به خودش هست.
بله، حتی در اون تلاوت قبلی که بررسی کردیم سوره مبارکه روم، تقریبا میشه گفت اون 4-5 آیه سوره مبارکه بقره رو مقدمه بود برای فرودش و خیلی هم زیبا و قشنگ. استاد متشکرم. بدین ترتیب ما صحبت هامون بر روی تلاوت های استاد منشاوی به پایان میرسه و خیلی استفاده کردیم، خیلی قشنگ بود، لذت بردم. من نگرشم استاد منشاوی عوض شد، با اینکه بارها و بارها شاید شنیده بودیم تلاوت ها رو، ولی ایمانمون به او خیلی قوی تر شدش.
البته من اینجا جا داره که به اصطلاح این نکته رو عرض بکنم خدمت عزیزان که تلاوت های بسیار زیبایی از استاد منشاوی است، مثل تلاوت سوره یوسفش. منتها نکته ای که در اون تلاوت ها بود و ما اونها رو انتخاب نکردیم برای تجزیه و تحلیل این هست که در اون تلاوت ها علارغم اون حس و حالی که در فضای اون مجلس وجود داره و زیبایی هایی که در تلاوت منشاوی هست، به لحاظ قواعد و تکنیک های لحنی که منشاوی مورد استفاده قرار داده کمتر نکاتی بود که بتونیم ارائه بکنیم و بیشتر ردیف ها تکراری هست و مثلا نوع این مدولاسیونی که اینجا ما دو بار سه بار شاهدش بودیم و میتونه مورد استفاده عزیزان قرار بگیره در اون تلاوت ها کمتر هست. بنابراین من ضمن احترام به خواست خیلی از شنوندگان که حالا به صورت اسمس یا در جلساتی که میریم به صورت حضوری مثلا خواسته بودن که سوره یوسف منشاوی یا سوره توبه منشاوی مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره و با توجه به اینکه وقتمون هم کم هست برای اینکه بخوایم به همه قرا بپردازیم، این سوره شعرا رو به دلیل ویژگی‌هایی که داشت جایگزین کردم و امیدوارم که مورد پسندشون واقع شده باشه.
ممنون و متشکرم از استاد عزیز ارجمند جناب استاد شاه میوه. هفته آینده منتظر باشید تا در رابطه با تلاوت‌های استاد کامل یوسف بهتیمی صحبت کنیم. تا هفته بعد، یا علی مدد، خداوند یار و نگهدار همه شما.
اللهم زیننا بزینة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم البسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم
آمين.
ببركة القرآن العظيم
آمين.
وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعافنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
در محفل اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم،
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان.
این فی ذلك لعبرة لمن یخشا.
سخنران حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى أطراته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. استجابة الدعاء توسط خداوند یک عهد است، وفاء به عهد توسط خدا مشروط است به این که ما انسان ها به عهد خودمون وفا بکنیم. این یک معادله دو طرف است، معادله هم از قرآن به دست اومده. خداوند می‌فرماد اوفو به عهدی، مردم به عهدی که با من بستید وفا بکنید، اوفو به عهدکم، منم به اون عهدی که با شما بستم وفا میکنم. من تعهد کردم دعای شما رو مستجاب کنم، شما تعهد کردید که فقط من رو بپرستید، شما این کار رو بکنید، من همین کار میکنم. اگر اون ورش لنگ بزنه این ورش هم تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین وعده اجابت دعا به مؤمن داده شده، نه به همه انسان ها، نه هر کسی که دعا میکنن، هر کسی که مؤمن است به مقام اجابت دعا میرسه. اگر ما به تعهدی که کردیم، تعهد به ربوبیت خداوند و تعهد به پرستش خداوند، وارد مراتب ایمان میشیم، مؤمن میشیم. اگر مؤمن شدیم قطعا اون ور قضیه هم خواهد بود. ایمان یک مقوله است که به قلب ما درک میشه. قلب مراد این مایچه سنوبری نیست، بلکه یک بعدی از ابعاد نفس انسان است که به زندگی انسان شکل الهی میده. اونجا کارش مرکز دریافت ایمانه. اگر ما به اون تعهدا التزام داشتیم مؤمن خواهیم بود. لکن هر کسی به فراخور شخصیتی که دارد از این من سر باز میزنن. در دین مبین اسلام فقط پرستش خداوند تلقی به ایمان شده و هر پرستشی غیر از پرستش خداوند ورود به وادی شرک است. و متاسفانه هر انسانی به فراخور وضعیتی که دارد، مقام پرستی دارد، پول پرستی دارد، علماء این پرستی دارند، جاه پرستی هست، اینها همش پرستشه که ورود در وادی شرکه. اگر در این وادی وارد شدیم نمیتوانیم متوقع باشیم که دعا مستجاب بشود. شخص رفت خدمت رسول خدا سوال کرد، سؤل عن النبی، یا رسول الله من این سؤالی دارم و اون که ما لنا ندعو الله فلا یستجیب و قال الله تعالی ادعون استجب لکم. چیه؟ چه قضیه اتفاق افتاده؟ خداوند وعده اجابت دعا رو داده اما ما دعا میکنیم مستجاب نمیشه. ادعون استجب لکم. پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن که این علتش خیلی ساده است، در خودتون جویا بشید، دنبال خدا نباشید. فرمودن به اینکه ان قلوبکم، به درستی که قلب های شما ماتت به عشرت اشیا، قلب شما به سبب ده عامل مرده. یعنی قلبی که مرکز ایمان به خداوند هست به سبب عوامل دیگه ایمان به خدا نداره. وقتی ایمان به خدا نداشت، پیامبر از این حالت تعبیر به مرگ قلب کنه، قلب شما مرده، یعنی ایمان نداره. بعد 10 مورد رو پیغمبر میشورد، ما هم 10 مورد رو عرض میکنیم. میفرماد به اینکه 10 مطلب هست که قلب شما رو از ایمان خالی کرده. شما فکر میکنید که ایمان دارید، ندارید. اولیش، اولها عرفتم الله فلم تعدو طاعته، خدا رو شناختید اما اطاعتش نمی کنید. این که آدم خدا را بشناسد و اطاعت نکند، مراد چنو شناختیه؟ یعنی اجمالاً میدانید خدایی در رأس نظام هستی هست اما باور ندارید. این رو باور ندارید که یه خدا هست. بله خب هست. لازمه این که ما بخواهیم خدا را اطاعت بکنیم چیست؟ آقا منیت الرسول فقط اطاع الله. اگر کسی از پیغمبر اطاعت کرد، به تحقیق از خدا اطاعت کرده و پیامبر اطاعتش تکمیل می شود به اطاعت از ولات امر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا را اطاعت بخواید بکنید، پیغمبر رو باید اطاعت بکنید، باید اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام رو اطاعت بکنید. ما نمیتوانیم بدون کانال پیغمبر و اهل بیت با خدا ارتباط برقرار کنیم، کما اینکه خدا با ما بدون پیغمبر ارتباط برقرار نکرده است. این به خاطر اینکه ما قابلیت ارتباط مستقیم با خدا رو نداریم. ما ظرف وجودیمون طوری است که حضرت موسی با تمام ید و بیضه ظرف وجودیش طوری بود که خداوند وقتی تجلی کرد فخر موسی صعقا، موسی مدهوش شد. موسی کلیم خداست. بقیه که اون مرتبه رو ندارن قطعا نمیتوانن مستقیما با خدا ارتباط برقرار بکنن، چون قابلیت از این طرف نیست. مجرای فیض الهی برای که به ما انسانها برسد قطعا باید از ناحیه محمد و آل بگذرن. من اون پدر من اینجا یه مثال ساده میزدم، ولی خب ایشون میفرمودن که نقش اهل بیت در نظام خلقت نقش ذره‌بینه. شما اگر بخواید یک شیئی رو با نور خورشید روشن بکنید، تا صبح قیامت هم که اینو مقابل خورشید قرار بدید روشن نمیشه، مشتعل نمیشه. اهل بیت نقششون برای فیضیابی نظام خلقت نقش ذره‌بینه. برشترین موجودات اون فیض رو نمیگیرن، نه اینکه اون فیض نیست، هست، قابلیتش نیست. اما همچی که اهل بیت آمدن و پیامبر عظیم الشان اسلام آمد، فیض تازه کانالیابی میکنند و به تمام موجودات برسند. لذا ما نمیتوانیم ادعا بکنیم که خدا را شناختیم و اهل بیت و پیامبر را اطاعت نکنیم. اطاعت از اینها اطاعت از خداست. چه پیغمبر فرمود که حسبنا کتاب الله؟ کی حسبنا کتاب الله؟ کی فرمود؟ پیغمبر فرمود که اهل بیت من و کتاب با هم هستن. اگر کسی کفایت به کتاب بخواد بکنه کارش حل نمیشه، چون مخالف با فرمایش پیغمبره. اینی تارکون فیکم و سقلن کتاب الله و اطرتی، کتاب و اطرت من، کتاب و معلم کتاب، اینا با هم هستن. ما به عقل خودمون به تنهایی نمیتوانیم به خدا برسیم. امام باقر علیه السلام فرمود ان الدین لا یصاب بالعقول، با عقل نمیشه معارج دینی رو درک کرد و یافت، به خاطری که عقل انسان ابزار مادی، ماده محدوده. معارف دینی که امور ماورایی هستن، شما اندازه سد آب کرج رو نمیتونه توی یه پارچ بریزید. نقش مال اون آب نیست، نقش مال اون پارچه است. حجم این به اون نمیخوره. عقل ما حکم اون پارچه رو داره، نمیتواند در اون معارج و معارف پرواز بکنه. نه از این جهت که دین ما عقلی نیست، از این جهت که دین ما فوق عقله، بالاتر، یک مرتبه بالاتر هستش. عرفتم الله، خدا رو شناختی، اما فلم طاعته، اطاعتش نکردی. چون اطاعت خدا اطاعت رسول خداست و اطاعت رسول خدا اطاعت اهل بیت. اهل بیت رو بذارید کنار، خدا رو رسول خدا رو بذارید کنار، بگین یک حرکت روشن فکری با عقل میرسی، اینا بازی شیطنته، شیطنته. و دومین مطلبی رو که میفرماد رسول خداوند که شما قرأتم القرآن، قرآن رو خونید، فلم تعملوا به، ولی بهش عمل نکردید. نثار ارواح طیب و طاهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام صلوات الله علیه.
Why?